مواجه.
قطر برای جام جهانیش یک شهر ساخته بجز ورزشگاه، و یا حالا شما بخواید شهر رو بسازید، در هر کشوری نیاز به هماهنگی یک عالم دستگاه و همراه بودن خیلی هست. این کار ساده ای نیست، یا حالا یا آدم باید واقع نگر باشه یا اینکه بر اساس فرضیات صحبت کنه. من به شخصه اونجا نبودم ببینم چجوری تصمیم گرفتند، ولی قطعا تصمیم گیری موقعی اتفاق افتاده که تمام بخش های مختلف کنار هم قرار گرفتند، منابعشون رو بر یک موضوع با مدیریت واحد بردن جلو. اساسا گردشگری ورزشی یه جاهای زیادیش مبتنی بر اون، حتی اگر بخوایم رویدادی نگاش کنیم، مبتنی بر اون فعالیت‌های ورزشی است. وقتی خود اون دستگاه‌های ورزشیمون توانایی خیلی از کارهایی که میتونن انجام بدن رو ندارند، خب
منظورتون
یه جایش توانایی اقتصادیه. اساسا شما وقتی میخواد یک زیرساختی رو تولید کنید نیازمند یک توانایی اقتصادی هستید و بعد نیازمند هماهنگی کنار هم قرار گرفتن و مدیریت واحد برای اینکه به اون مقصد برسید هستید.
خب حالا این
یه جاهایش این اتفاقه
من با شما
شاید نتونه بیاد.
اختلاف نظر دارم در این مورد و فقط بگم الان که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، تاجیکستان موفق شد امارات متحده عربی رو شکست بده، به جمع 8 تیم برتر جام ملت‌های آسیا صعود کرد و حالا اتفاق قابل توجهی بود. تاجیکستانی که توی این چند سال فوتبالش خیلی رشد خوبی داشت موفق شد امارات رو شکست بده، اماراتی که به هر حال خودش میزبان جام ملت‌ها بوده، فینال این بازی‌ها رو تجربه کرده و همگروه ما بود و خیلی هم کری خواند. طرفداران این تیم خیلی هم کری خوانی کردن برای تیم ملی ما، اما در نهایت این تیم یعنی امارات متحده عربی امشب مقابل تاجیکستان فارسی زبان حذف شد و از پیکارهای جام ملت‌های آسیا کنار رفت. این رو در واقع داشته باشیم تا بریم سراغ آقای زارعی. آقای زارعی، چقدر با صحبت‌های آقای حسن بیگی موافقین شما؟
من باید اشاره کنم که آقای حسن بیگی در مدت فعالیتشون در وزارت میراث همکار بسیار بسیار خوبی بودن برای تجسم کوهنوردی. ایشون خب سابقه ورزشی هم دارن و جز مدیرانی بودن، باید بگم جز معدود مدیرانی بودن که فدراسیون ما خیلی خوب تونست با ایشون کار کنه و همیشه راهگشای فعالیت‌های ما بودن. انسان با دانش هستن. من با شما موافقم جناب شریفی. میراث میدونم که معذوریت‌ها و محدودیت‌های بسیار زیادی داره. در هر صورت سیاست‌گذاری‌ها از داخل شاید یک وزارتخونه هم انجام نشه و همین خاطر نمیشه خیلی چیزها رو گردن خود میراث هم گذاشت. مجموعاً عدم هماهنگی بین وزارت میراث و وزارت ورزش جز مواردی هستش که موجب شده گردشگری ورزشی ما نتونه، واقعا نتونه اون چنان که در سایر کشورها، مثلا شما قطر رو مثال زدید، از موهبت‌های این بخش درآمدزا استفاده کنه. حداقل من میتونم این رو نسبت به فدراسیون کوهنوردیمون و ارتباطاتش با وزارت میراث بهش اشاره کنم که ما طی سال‌های گذشته به هیچ وجه نتونستیم از این موهبت‌ها استفاده کنیم و سرمایه‌های بسیار زیادی رو از دست دادیم.
خب من مثال میزنم و در واقع اینو سعی میکنم یه مقداری ملموس‌تر پیش ببرم بحث رو. ببینید، ما در ساختار ورزشمون الان نمیدونم جزو زیر مجموعه فدراسیون انجمنهای ورزشیه یا فدراسیون همگانی، اینو شو الان توی ذهنم نیست، در ساختار ورزش اومدیم یه انجمن تشکیل دادیم به اسم انجمن گردشگری ورزشی ایران و در واقع این انجمن کارش، فعالیتش در حوزه گسترش گردشگری ورزشی بود. اگر بخوام فدراسیون هایی که می توانند به شکل تخصصی توی حوزه گردشگری فعال باشند رو نام ببرم تعدادشون زیاده. خب آقای آرزوی زارعی عزیز به نمایندگی از فدراسیون کوهنوردی خودشون اینجا حضور دارند و در واقع این یکی از فدراسیون های ماست. دومین فدراسیونی که میتونم بهش اشاره بکنم فدراسیون ورزش های همگانیه که یک سری کارهایی که در ساختار ذهنی خیلی از ماها شاید ورزش تلقی نشه اما اومده در این چارچوب، نه توسط ایران که توسط در واقع فدراسیون جهانی ورزش های همگانی به عنوان ورزش تعریف شده و یه ساختار کاملا مدون داره که میتونیم از در واقع این ماجرا بهره برداری بکنیم. مثلا ماهیگیری، مثلا در واقع پرواز بادبادک، اینها رو اومده در قالب ورزش تعریف کرد. ما هم تو کشورمون ایجاد کردیم این کمیته ها رو. خدمت شما عرض بکنم فدراسیون قایقرانی از فدراسیون هاییه که باز در واقع به شدت میتونیم توی حوزه گردشگریش فعالیت بکنیم. فدراسیون سوارکاری از فدراسیون هاییه که به شدت توی این حوزه گردشگریش میتونیم روش حساب باز بکنیم. اینها ورزش هایی هستند که در ساختار رسمی ورزش ما گنجانده شدن، حضور دارن، فعالن، به شکل رسمی هم دارن فعالیت میکنن، ولی ما توقع در واقع گردشگری ازشون نداریم، گسترش گردشگری رو ازشون توقع نداریم. در حالی که اگر اینها فعال بشن فقط اون ورزش فعال نمیشه، اقتصاد اون ورزش هم شکل میگیره، پویا میشه. مسئله ای که در واقع توی دوره مدیریت آقای زارعی در فدراسیون کوهنوردی تا یه حدودی به نظر من محقق شده، یه جاهایی هم حالا میتونسته بهتر عمل بشه، یا زیر ساختش فراهم نبوده، یا امکاناتش رو نتونستن در واقع فراهم بکنن، یا نیاز به مجوزهایی داره که من نمیدونم، و اینها در واقع باقی مونده. اما من وقتی میگم گردشگری، شما نگاهتون میره سمت رویداد، من در مورد فوتبال حرف زدم به این خاطر که میگم آقا ما یکی از مهلکترین اشتباه‌های استراتژیک خودمون رو در جام جهانی فوتبال در دوحه قطر، در همین جام ملت‌های آسیا مرتکب شدیم. بارها هم به دوستان گفته شد، بحث شد راجبش که آقا مثلا جزیره کیش که شما دارین به عنوان مقصد نمونه گردشگری برای طرفداران دیگر کشورها معرفی میکنید که آقا از دوحه بلند شو بیه کیش، اصلا مقصد مناسبی نیست. ما بارها سر این موضوع با دوستان بحث کردیم. حالا اون موقع من خودم در فوتبال مسئولیت داشتم و اتفاقا توی همین حوزه هم داشتیم با دوستان بحث میکردیم، جدل میکردیم و نتونستیم قانعشون بکنیم که آقا این اینجا اشتباهه، وارد این حوزه نشین. اگر میخواین معرفی بکنید برید تبریز رو معرفی بکنید، برید مشهد رو معرفی بکنید، برید رشت رو معرفی بکنید، برید شیراز رو معرفی کنید، نرید سراغ قشم، نرید سراغ کیش. چون هر آن چیزی که ما در کیش فراهم کردیم با کیفیت بسیار بالاتر در خود دوحه وجود داشت. اگر داریم در مورد گردشگری ورزشی حرف میزنیم، آیا حسن بگی، من اشاره میکنم به کیش. کیش الان به عنوان یه پایگاه قدرتمند برای ورزش‌های دریایی و بادبانی و ساحلی ما میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره. اما آیا یک سامانه جامعی که بیاد کار رو رقابتی بکنه، ساماندهی بکنه، وضعیت رو، نمیگم دولت وارد بشه ها، اینجا بخوام از اون قیمومیت استفاده بکنم، شما ممکنه بگید که آقا کیش در حوزه اختیار ما نیست، در حوزه دبیرخانه مناطق آزاد کل کشوره، ولی اگر داریم در مورد قیمومیت حرف میزنیم، یعنی اون هم در جایی که نیاز باشه همون دبیرخانه باید بیاد در واقع تبعیت بکنه از سیاست‌های کلی. آقا شما توی کیش یا توی قشم نمیتونید یه سامانه‌ای پیدا بکنید که در واقع کار رو از دلال‌ها خارج بکنه، از دست دلال‌ها خارج بکنه، بیارتش در عهده و بر عهده بخش خصوصی واقعی قرارش بده و فضای رقابتی بشه. ما اگر در مورد مثلا کویر حرف میزنیم به عنوان یک پایه‌ای که میتونه در واقع اتفاقا گردشگران خارجی زیادی رو جذب بکنه، ما میبینیم که این سیاست واحدی در موردش وجود نداره. من گفتم بهتون، من از وزارت گردشگری توقع ساخت فرودگاه ندارم، توقع ساخت جاده هم ندارم، توقع ساخت هتل هم ندارم، توقع ساخت استخر هم ندارم، چون اینا بر عهده وزارت گردشگری نیست. اما این که بیاد این وسط نقش یک کوردینیتور رو بازی بکنه، هماهنگ کننده خوبی باشه، این خیلی مهمه. و اگر من اشتباه میگم هر سه بزرگوار بفرمایید.
خدمت شریف شما عرض کنم با اجازه از بزرگواران حاضر، جناب آقای خیراندیش، جناب آقای زاره بزرگوار، ببینید ما بخش زیادی از این گام ها رو برداشتیم بارها و بارها و باز ادامه خواهیم داد، به دلیل اینکه قطعا به سرانجام خوبی خواهد رسید. همین که ما در کنار فدراسیون کوهنوردی، در کنار فدراسیون سوارکاری، در کنار فدراسیون قایقرانی با رفتینگ خدمت شما عرض کنم که و بعضی دیگه از این فدراسیون ها به عنوان ورزش هستیم، یعنی که ما بنامون بر اینه که کمک کنیم به توسعه و رونق اقتصاد ورزش و گردشگری. در خصوص کویر هم که شما فرمودید، من حالا
یکی از مثال‌های
مثالی خدمت شما عرض کنم، بعد از سالیان سال یک دستورالعملی رو جناب آقای مهندس درغامی ابلاغ کردن که حالا خیلی روش کار شد. بالاخره هر ابتدای کاری ممکنه ضعف‌هایی داشته باشه که انشاءالله در گذر زمان حل خواهد شد، ولی ما به دنبال اینیم که توی کویر الان کسایی که دارن توش کار میکنن معطل ما نیستن و دارن کار میکنن. کانون اتومبیل رانی و جهانگردی به عنوان متولی سافاری که فعالیت های کویر رو انجام میده، در واقع مجری این دستورالعمل هست. توی این دستورالعمل به دلیل اینکه سلامت و آسایش کسایی که میخوان توی اون حیطه از گردشگری ورود کنند برای ما بسیار بسیار مهمه، نه تنها برای ما بلکه برای کشور مهمه و سایر مسائلی که مترتب با این موضوع هست، یک فرایندی رو دیدیم، چون ما میتونیم بستر رو آماده کنیم، یک فرایندی رو دیدیم که گردشگر از ابتدای استفاده از امکانات دارای مجوز و صحت سنجی شده بتونه با اطمینان قدم برداره تا زمانی که برمیگرده به مبدأ خودش، یعنی به راحتی توی کویر بره. البته کویر خیلی موضوع گسترده و پیچیده به این راحتی ها نیست، چون دستگاه های متعددی توش تشکیل هستن.
بله.
ولی آنچه که ما می توانستیم قدم برداریم رو، گام های اولیش رو برداشتیم، البته که داریم باز هم کار میکنیم توی سایر حوزه ها هم. هر جایی که من چون نمیخوام وارد بعضی از مصادیق بشم، آقای زارعی شاید اگر راجبش صحبت کنن، انجمن گردشگری ورزشی و خیلی از فدراسیون ها دیگه شاید همین نظر رو داشته، من خیلی واردش نمیشم. یه جاهایی ما علارغم این که علاقمندیم که یک کاری رو انجام بدهیم و نظرمون اینه که این کار رو داریم برای کشورمون انجام میدیم، اون کار رو خراب میکنیم. ما توی حوزه بومگردی ها هم همین موضوع رو داشتیم. یه جاهای دستگاه‌های دیگه اومدن یه کارایی کردن به خیر، ولی هدف کاملا گم شد. نمیخوام خیلی وارد بشم، میگم اگر آقای زارعی صلاح دونستن حالا تصدیق کنن یا اینکه مخالفش رو عرض بفرمایند عرایز بنده رو. ما هر جایی که بتونیم کمک کنیم، تولیت ورزش با متخصصین این امر، من الان وقتی که توی حوزه گردشگری دارم کار میکنم، علارغم این که توی ورزش یه کوچولوی فعالیت داشتم، ورزش کار نیستم، تصمیم گیرنده ورزش هم نیستم، میتونم با توجه به شناختی که از ورزش دارم کمک کنم به این که این ورزش آنچه که میشود کمکش کرد، هلال احمر فراجاست، دستگاه های دیگه هستن که میتونن کمک کنن، وزارت امور خارجه است، نمیدونم اون چیزایی که میتونن کمک کنن به رونق این کار رو، حتی بیایم این کار رو هم کردیم، بیایم پای یک میز بنشانیم که دوستان به راحتی یا راحت تر مسائل و کارهاشون رو برن جلو. یه جاهایی هم واقعا علاقم این که تلاش میکنیم شاید توفیق کمی آیدمون بشه، اینم دیگه حالا توان ماست.
زارعی شما بفرمایید راجع به صحبتی که مطرح شد، چون آیا اصلا بگی شما رو خطاب قرار دادن.
من میخوام به چند تا موضوع اشاره کنم که مصداقش رو فدراسیون پیاده کردش تو بحث گردشگری ورزشی، شما محبت کردید اشاره کردید، واقعا موفق بود. دو موضوع کوهنوردی با اسکی و موضوع صعود به 31 قله مرتفع 31 استان کشور، ما با ایجاد طرح‌های سعی کردیم گردشگری کوهستان رو توسعه بدیم به شکلی که جامعه محلی، هیئت‌های کوهنوردی، باشگاه‌ها و مردم محلی بتونن ازش منتفع بشن. یه اشتراکاتی بین این طرح با فعالیت
و طبیعتاً ته همه این منتفع شدن‌ها خود اقتصاد کوهنوردی ما، اقتصاد کوه ما فعال میشه.
دقیقاً همینطور بوده.
و در نهایت خود فدراسیون هم از این فعالیت منتفع میشه.
فدراسیون هم نفع برد از این طرح. جناب شریفی، طرح سیمرغ کوههای ایران رو ما به این دلیل آوردیم که دیدیم سه کوه علم کوه، دماوند و سبلان دارن با تخریب انبوهی از کوهنوردان که به شکل گردشگری ازشون بالا میرن مواجه هستن. اومدیم تو طرح سیمرغ ایران با اقتباس از اون شعر سیمرغ عطار اومدیم گفتیم 31 استان کشور 31 قله مرتفع دارن بالای سر خودشون. یه سری از این قله ها مثلا در جنوب ارتفاع این قله ها 1000 متره، یه قله ای در شمال مثل دماوند 5600 متر. هر کس این 31 قله رو صعود کنه نشان سیمرغ رو دریافت میکنه. تا امروز حدود 5000 نفر در این طرح دارن با ارتباطی که با فدراسیون دارن در این طرح شرکت کردن. میرن چون دارید فکر کنید 5000 نفر از امکانات ترابری استفاده میکنن، از امکانات اقامتی استفاده میکنن، تغذیهشون در استانهای مختلف هست، میرن روی 31 قله در سطح کشور دارن فعالیت میکنن. بعد که این قله رو صعود میکنن، در حین صعود یا فعالیت شما اینها رو الان اومدیم وادار کردیم که برن دورهای آموزشی رو هم ببینن. اینها باید با همراه با مربی و راهنماهای کوهنوردی کار بکنن. صعودها در زمانهای مختلف در 4 فصل، مثلا شما در جنوب نمیتونید در تابستان برید سراغ کوههاشون، تقسیم بندی میکنن، در فصل زمستان میرن جنوب، کوههای جنوب رو صعود میکنن، در فصل گرم میان کوههای شمال و کوههای مرکزی که مرتفع‌تر هستش رو صعود میکنن. در حال حاضر از بین باشگاه‌های ما چیزی حدود 100 باشگاه در طرح سیمرغ ما فعال هستن که دارن کار تورگردانی میکنن. اون کلبه ها یا اون خانه های بومگردی میراث فرهنگی اومدن در نقاط دور افتاده در پایه این کوه ها و دامنه کوه ها هم کار خانه کوهنورد رو انجام میدن، هم کار خانه های بومگردی رو دارن انجام میدن و عملا مشترکاتی با میراث فرهنگی اومده ایجاد شده. من فکر میکنم بدون اینکه فدراسیون دخالتی بکنه، فدراسیون داره درآمدهای آموزشیش رو هم بین خودش، هم مربیانش و هم هیئت رو تقسیم میکنه. راهنماهای کوهستان که فدراسیون با میراث فرهنگی به شکل مشترک دارن سرتیفیکیت بهشون میدن، در این طرح فعال شدن، دارن کار گردشگری انجام میدن، گردشگری کوهستان انجام میدن. نه میراث فرهنگی نه وزارت ورزش مستقیما دخالتی ندارن و تو این چرخه فقط ما نظارت داریم بر صدور احکام و نهایتا برگزاری مراسم ها و جشن های سیمرغ کوههای ایران. دخالت دولتی تو حداقل و بالاترین مهمترین نکته که من تو این سالها دیدم روستاهای دامنهای این کوه ها، من در منطقه مثل چینو میتونم مثال بزنم، جایی که شاید روستاها کلن تخلیه شده بودن و به سمت شهر میرفتن، ولی در حال حاضر اقامتگاه ایجاد شده، از خودروهای جمعی برای حمل و نقل کوهنوردان، چون ماشینهای عمومی بیشتر میتونن تا دامن شهر بیان، از اونجا باید از خودروهای دو دیفرانسیل استفاده شن. جامعه محلی اومده و منطقه رو دست گرفته، برای خودشون تعاونی‌های گردشگری ایجاد کردن، فقط به خاطر اینکه بتونن در این طرح به انبوهی از کوهنوردان که وارد منطقه میشن خدمات برسونن. نکته بعد میتونم در مورد رشته کوهنوردی با اسکی، یک رشته خاص گردشگری ورزش است، اشاره کنم. با توجه به اینکه اقلیم دنیا داره به سمت گرمایش میره، ما در کشور شما شاهد بدید سر پیستای اسکی الان 20 روز باز شدن، خط برف اومده در حدود ارتفاع 3000 تا 3500 متر، اغلب پیستای اسکی نه فقط در ایران، در سطح دنیا پیستای اسکی خیلیشون با رکود مواجه شدن، حتی در کشورهای حوزه آلپ. رشته کوهنوردی با اسکی رشته هستش که دوده هست توسط فدراسیون جهانی کوهنوردی فعال شده، میان در ارتفاع بالای 3000 و 3500 متر فعالیت کوهنوردی میکنن. گردشگرهای اروپایی اومدن وارد مناطق مثل زردکوه و دنا شدن و روی قله دماوند و علفکوه اومدن فعالیت کردن، جاهایی که ذاتاً وحشی هستش. مربی راهنماهای ما و مربیان ما این رشته رو فرا گرفتن و الان تورهای خارجی که میان برای صعود قله ما در فصل از انتهای زمستان تا اواخر بهار تماما گردشگرانی هستن که در حوزه کوهنوردی با اسکی دارن فعالیت میکنن. انبوهی از مربیان ما رو کردشون رفتش به سمت اسکی و دارن فعالیت میکنن، از درآمدهای فوق العاده بالای این رشته دارن بهره مند میشن. فدراسیون کمترین اثر رو این قضیه گذاشته، فقط ما اومدیم از دانش مربی خارجی استفاده کردیم، راهنماهامون رو بردیم به سمت اسکی. تداخل کاری بین اینها فقط در ورزش قهرمانی با رشته اسکی هستش، سایر ورزشکاران ما همه دارن کسب درآمد میکنن و درآمدهای فوق العاده خوبی داره، ضمن اینکه باعث شناسانده شدن کشوری که در یک منطقه و یک حوزه گردسیر هستش به اروپایی ها شدیم. اونها پیست دیزین، پیست تورچال رو میشناختن، ولی الان مناطق دورافتاده ما در مناطق اشایر نشینم که در فصل بهار و تابستان اشایر فقط تردد میکنن، هم شما شاهد گردشگری برای بازدید از زیست بوم های اشایر هستید، هم میان قلل مرتفع ما که در حتی تا اوایل بهار اوایل تابستان هم برف داره اسکی میکنن. اینا اتفاقات خوبی بودش در حوزه گردشگری ورزشی برای فدراسیون ما رخ داد و خب میراث فرهنگی هم در این زمینه خیلی با ما همکاری کرد، اما ارتباطاتمون هم پوشانی‌های خیلی زیادی داره که یه مقداری کار رو هم برای میراث سخت کرد هم برای فدراسیون که اگر میراث
این هم پوشانی ها کجاست آقای زارعی؟
ببینید دخالت های باشگاه در فعالیت های میراث فرهنگی و دخالت های آژانس ها در فعالیت های کوهنوردی، اینها چیزایی هستش که با توجه به اینکه رشته کوهنوردی رشته یه مقدار وحشی هستش و خطرناک و حادثه آفرین هستش، در صورتی که این ارتباط بین دو تا سازمان قوی نباشه دچار مشکل میکنه ما را.
و تونستین حل بکنین؟
چندین جلسه با معاونت گردشگری داشتیم ولی نه متاسفانه نتونستیم و همچنان هر دو حوزه از همدیگه دلگیر هستن و ارتباطات قوی نداریم. یه مقدارش مشکلات قوانین هستش، قوانین به درستی تدوین نشده، یه مقدارش هم خب بحث درآمدهای بالایی هستش در حوزه گردشگری وجود داره و به خصوص باشگاه ما از این درآمدها نمیگذرن به خاطر اینکه راحت تر میتونن کسب درآمد کنن بدون اینکه پاسخ بدن، بدون اینکه بخوان در بحث مالیاتی شرکت کنن، یه مقدار فراری هستن از این قوانین. نه ما این ارتباطات رو به خوبی نتونستیم ایجاد کنیم.
حالا برمیگردیم به این موضوع. آقای خیراندیش، فکر میکنم در واقع مبتلا به باشه موضوع سوارکاری و اسب به همین مواردی که الان در صحبت‌ها اشاره شد.
بله، عرض به خدمتتون مواردی رو که تا الان در ایران اجرا شده من خیلی خلاصه در این زمینه توضیح میدم و اینکه قرار هست با وزارت گردشگری چه کارهایی رو پیش ببریم در ادامه من مطرح میکنم که شاید پاسخ قسمتی از این سوالات باشه. ببینید مسیرهای گردشگری با اسب مسیرهای طبیعی هستند، و مسیرهای روستایی و عشایری. یعنی ما هر سه مسیر رو در گردشگری با اسب تعریف کردیم. البته مسیرهای شهری هم داریم که فعلا به اونها نمی‌پردازیم. در مسیر طبیعی که مشخصه در واقع همون مروهایی که عرض کردم و عمدتاً پاکوب‌های ساخته بشر هستن طی چند هزار و یا چند صد سال گذشته، مسیری است که کوهنوردان از اون استفاده می‌کنن، اما خیلی از این مسیرها با حوزه‌های روستایی و عشایری مشترک است. اتفاقا جمعیت قابل توجهی از اسب‌های بومی که ثبت نژادی هم نشدند متعلق به روستاییان و عشایر هستند و این اسب‌های روستایی و عشایری یکی از پتانسیل‌های مهم گردشگری واس در ایران هستند که تا الان استفاده شدند، البته نه به اون اندازه‌ای که در واقع مورد نظرمون هست. در آینده انشالله این بخش رو توسعه خواهیم داد. به این ترتیب همکاری جوامع محلی مولد، اینو اصطلاح مولد رو هم در واقع من همیشه به کار میرم به دلایل فنی و اجتماعی، در زمین گردشگری با اسب بسیار مهم هست و در بعضی موارد در واقع پایه و اساس برنامه‌ریزی هست. بعضی از عشایر ما در این زمینه کاملا موفق بودند، از جمله در استان فارس، و بعضی از جوامع روستایی ما خیلی موفق بودن در حوزه گردشگری با اسب، به ویژه در استان مازندران. خب جوامع محلی مولد مورد نظر علاوه بر تهیه اسب و راهنمایی مسیرها، مرمت مسیرها رو بعضن بر عهده داشتن، کاری که ما در آینده باید این رو با وزارت گردشگری شروع پیش ببریم. جاذبه های کشاورزی و عشایریشون رو عرضه کردن برای گردشگران اسبی، چون گردشگر باید صرفا سوارکاری نیست، نیاز به جاذبه هایی داره که اون جاذبه ها بعضا طبیعی است و بعضا انسانی، محل اقامت داره، کمپینگ داره و شب نشینی داره، اینها رو در واقع عشایر و روستاییان تأمین می کنند و فروش محصولات داره. پس به این ترتیب یک کار مشترک بین اسبداران رسمی و ثبت شده در فدراسیون و اسبداران فعلا غیر رسمی و روستایی و عشایری منجر به ایجاد گردشگری با اسب شده. حالا این کمیته گردشگری با اسب در فدراسیون سوارکاری کمیته نوپایی هست، قرار هست که اینها رو همه رو ساماندهی کنه. اگرچه سابقه گردشگری با اسب در ایران به چند دهه میرسه، ولی خب سابقه این کمیته کوتاه است. در آینده و طبق مذاکراتی که ما با وزارت گردشگری و به ویژه جناب آقای حسن بیگی و جناب فاطمی داشتیم، قرار هست که همکاری بین فدراسیون سوارکاری و وزارت گردشگری در قالب یک تفاهم نامه در واقع به زودی اعلام بشه و در ادامهش یک تشکیل کارگروه ملی در زمینه گردشگری با اسب. طبیعتاً سازمان‌های دیگه‌ای همکار این کارگروه خواهند بود انشاءالله، که بدون اونها هم کار پیش نخواهد رفت. ولی وزارت گردشگری چه نقشی رو در میان میتواند ایفا کند یا ایفا کرده است؟ هر دو رو من الان اشاره می‌کنم. ببینید حوزه اقامتی شاید مهمترین یا یکی از مهمترین بخشایی است که ما در همکاری با وزارت گردشگری به اون نیاز داریم، برای اینکه همه گردشگری با اسبایی که بیش از یک روز هستند در واقع نیاز به اقامت دارند. طبیعتاً این نیاز رو بعضاً بومگردی ها تأمین می کنند، بومگردی هایی که ثبت شدن در وزارت گردشگری، یا کمپ هایی که در واقع باز خود وزارت گردشگری در این حوزه صاحب نظر هست. این کار انجام شده ولی در تفاهم نامه مورد نظر و پیش رو انشالله این مدون میشه و گسترش پیدا میکنه و ما بومگردیای فراوانی رو که در مسیرهای گردشگری با اسب وجود دارن به کار دعوت میکنیم انشالله، و البته انتظاراتی که از اونها داریم رو در این تفاهم نامه میاریم، از جمله اینکه استبلهای مناسب اقامت اسب هم برای شبمانی اسبها داشته باشن. شاید این برای اولین بار هستش که در بومگردیا داره تعریف میشه، چون این نیازی است که ما از نظر فنی میدونیم چی هست. اسپا رو نمیشود بعضا در فضای باز در روستا بست، باید حتما این فضای مسقف داشته باشن. همیشه نه، ولی بسیار از موارد این گونه است، به ویژه در فصلهای سرد سال. حوزه میراث برامون خیلی مهم هست در گردشگری و اسب، از اون جهت که بسیار از جاده‌های مالروی ما در واقع یا ثبت تاریخی هستن یا می‌خواهیم که ثبت تاریخی بشوند به خاطر نقشی که در طول تاریخ